أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله بلعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة تسبيبا للرزق والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق والحج تغذية للدين والجهاد عزا للإسلام والأمر بالمعروف مصلحة للعوام والنحي عن المنكر ردعا للسفهاء وصلة الرحم منموتا للعدد والقصاص حقنا للدماء وإقامة الحدود عظاما للمحارم وترك شرب الخمر تحصينا للعقل ومجانبة السرقة إجابا للعفة وترك الزنا تحصينا للنسب. خب، فقرات كلام بلند و آسمانی امام حکمت و امیر عدالت رو تا اینجا توضیح دادیم. فقره اخیر و ترک الزنا تحسینا للنسب، فلسفه این که خدا متعال واجب فرمود ترک زنا رو که حرام فرمود فعل فحشای زنا رو، فلسفش این است که نسب حفظ شود و انسان مثل حیوان نباشد که هر در اومادهی با همند. و البته اون چه که الان در بعضی از نقاط مسکونی این کره خاکی رایج و عادی شده و بلکه به هنجار تبدیل شده، متاسفانه در بین حیوانات هم نیست. کمتر حیوانی شاید باشد که برای رابطه جنسی و زناشویی بین نر و ماده قاعده و ضابطه و قانون طبیعی نداشته باشه. هرگز یک جفت کبوتر جز این که با جفتشون هستن با کبوتر دیگر نیستن، تا زمانی که با هم جفتن با همند. و بسیاری پرنده ها، بسیاری از حیوانات این حالت رو دارن. بعضی حیوانات درندن که همونطور که در هیچ امر دیگری هم حد و مرزی برای خودشون قائل نیستن، در مسائل شهوانی و جنسی هم حد و حدودی برای خیش قائل نیستند. انسان باید نسبش پاک باشد، نسبش سالم باشد، نسبش شناخته باشد. در جاهلیت کسانی بودند که زنانی بودند که خودشون در اختیار همه قرار می دادند و وقتی بارور می شدن، حامل می شدن، معلوم نبود که پدر بچهشون کیست و چون نمی دانستن پدر کیست می گفتن ابن و ابی، فرزند پسرش، پدرش، پسر پدرش. و اسلام آمد نسل رو پاک کرد، نسب رو سالم کرد و با تحریم زنا و منع رابطه نامشروع و قاعده و ضابطه گذاشتن برای روابط، محدود کردن روابط، اینکه زن تنها یک همسر داشته باشد و مردها که هیچ مرزی نداشت همسرگیری و همسرداریشون، همسرگزینی و همسرخواهیشون، گفت حد اکثر 4 زن میتوانند داشته باشند، اونم به شرط اینکه بتوانند با هر 4 رابطه و نسبت و مواجهه برابر و عادلانه داشته باشند. اگر میتوانند مجازند، اگر نمیتوانند که 2 زن داشته باشند و نسبت به هر 2 به لحاظ مادی و معنوی برابر برخورد کنند، حق ندارند که 2 زن بگیرند، تنها باید 1 زن داشته باشند، چون که در سینه یک مرد به تعبیر قرآن 2 قلب نمی گنجد. و به این ترتیب در واقع هم نظم و نسق به زندگی داد، حیات رو، زندگی رو، نهاد خانواده رو استحکام بخشید و مبتنی کرد بر محبت، عشق و رحمت گذشت و بر اساس این 2 عنصر محبت و رحمت نهاد خانواده رو بنا نهاد. آغازش رو با محبت و دوامش رو و قوامش رو با رحمت و بخشش. و اینکه معلوم شود نسبها و نسلها چگونه هستند و خاندانها و گذشته ها تبار فرد چیست چیست، زنا رو حرام فرمود. چون اینکه قبلا هم نسبت به دیگر فقرات گفتیم، هر یک از این فروضات و فرائضی که خدام تار جعل فرموده است، از ایمان تا صلات تا زکات تا صوم تا اساس حج تا جهاد تا امر به معروف و تا نهی از منکر تا صله رحم تا قصاص تا اقامه حدود تا ترک شرب خمر تا اجتناب از سرقت، اینا که تا اینجا خوندیم، عرض کردیم که حکم و حتی علل مختلفی دارند. تک حکمت، تک علت و تک فائده نیستند. ممکن است که یک حکم 10 فائده داشته باشه، 10 سر داشته باشه، در 10 حکمت برش مترتب باشه و حتی عللش متعدد باشد و به 2 حیث، به 3 حیث امری واجب شده باشد یا امری حرام شده باشد، علت در واقع یکی نباشد و هر یک البته کافی باشد برای تحریم تا بشود گفت علت. و در اعتباریات مثل تکوینیات نیست که بگیم تداخل علل محال است. خیر، در اعتباریات میتواند هر سببی که به حدی شدید و به حدی دور و نقش دارد، نقش آفرین است که میتواند کفایت کند از ایجاب یا از حرمت آن. یکی از اینها که باشد، اگر بناس علت ایجاب باشد او رو واجب کند، اگر علت حرمت باشد او رو حرام کند. و میشود که 2 علت وجود داشته باشد که هر یک بود موجب وجوب یا حرمت اون فعل بتواند بشود. در اینجا هم عرض میکنیم که زنا آثار و پیامدهای فراوانی داره، پیامدهای منفی و ویرانگر و انسانیت برانداز بسیاری دارد. یکیش مسئله حفظ نسبه، دیگریش استحکام نهاد خانواده است. اگر همسران هر یک تنها به همسر خودشون وفادار باشند و ملتزم و پایبند باشند، نهاد خانواده مستحکم خواهد شد. دیگریش این است که جامعه امن بشه. اگر بنا باشد که هر مردی به هر زنی که رسید به او تعدی کند، امنیت جامعه از بین خواهد رفت. و عفاف و حیا به مخاطر خواهد افتاد. امروز یکی از مشکلاتی که دنیای غرب دارد که این حدود و ثغور رو به هم ریخته است، مشکل روحی فرزندان پدر ناشناخته است، پدر ناشناس است، نمی دانند پدرشون کیست و احساس میکنه که در پناه پدر نیست. فطرت آدمی، طبیعت آدمی اقتضا میکنه که در پناه پدر زیست کنه. وقتی احساس میکند که پدرش شناخته نیست، کیست پدر او، نمی داند، نه به او مباهات میتواند بکند، نه به او پناه میتواند ببرد و نه مشکلات خودش رو با او در میان میتواند بگذارد. و در بعضی از کشورها حسب بعضی آمارهایی که انسان مشاهده میکنه گفته میشود که 40% فرزندانی که متولد میشوند پدرشون ناشناخته است. در بعضی جاها نقل میشود که حسب بعضی آمارها که تا 60% فرزندانی که متولد میشوند پدرشون شناخته نیست. و مسئله زنازادگی و حرامزادگی یک بحران برای جامعه امریکایی، برای جامعه بعضی کشورهای اروپایی. و مسئله حلالزادگی رفته رفته تبدیل می شود به امر نادر و به سهولت و مع الاسف زن و مرد آگاهانه می دانند که همسرشون با دیگری رابطه داره و مع الاسف گاه نه آگاهانه که به نحو ارادی همچنین می کنند. روابط ضربدری، معاوضه مرد بیغیرتی زن خیش رو با مرد بیغیرتی دیگری برای یک شب معاوضه میکنه و روابط نامشروع و پلید و پلشت و آلوده این چنینی شده هنجار در جامعه غربی. کسی اگه اعتراض کنه جرمه. و همچنین سایر رابطه های حیوانواره و ضد اخلاقی و ضد قانونی حتی و قطعا ضد شرعی. و ترک از زنا تحسینا للنسب، خدا متعال فرض فرمود ترک زنا را و امر کرد به ترک زنا برای اینکه نسب رو حفظ کنه، نسب سالم بماند و تبارها شناخته شود. این هم یک فقره از فقرات این کلام بلند. اما بحثمون مراجع به این مشکل داشتیم، بحث میکردیم که بعضی از مقدمات الا و لابد در بعضی از موارد باید قبل از واجب، قبل از خود ذل مقدمه صورت ببندد و فقهای ما در مواردی فتوا دادند به وجوب انجام مقدمه، هرچند که ذل مقدمه در گرو یک قیدی است، مثلا در قید زمان است که در یه زمان معینی واجب را، خود واجب را، ذل مقدمه را میشه انجام داد. اما گفتن مقدمه شو باید پیشتر از او انجام داد و اگر چنان است که پیشتر انجام نشود حتما منجر به فوت ذل مقدمه خواهد شد. ولذا این مقدمات مقدمات مفوته هستند که اگر انجام نشوند ذل مقدمشون فوت خواهد شد و یا اگر فوت شوند باعث فوت ذل مقدمه خواهند شد. مفوته هستند، هر دو تعبیر درسته. و اینجا آمدن در موارد فراوانی فقهای ما فتوا دادن بر این که ولو ذل مقدمه حالی و فعلی نیست، الان بنا نیست انجام شود و اصلا می دانیم در رهن این است که در زمانی دیگر، در ظرفی دیگر، در مکانی دیگر باید انجام بشود، مثل مسئله حج و مثل حج که به هر حال در یک زمان معینی به نام ذل حج و در مکان مشخصی به نام عرفه و از شبت که منا و امثال آن باید انجام بگیره. ولی خب پیشتر گفته می شود وقتی مستطع شدی باید استطاعت رو حفظ کنی، نمیتونی تا فرارستن موسم استطاعت رو از بین ببری. اگر کسی مستطع شد بعد استطاعت رو حق نداره نابود کنه، و اگر متعمدن استطاعت رو از بین ببره حج بر ذمه و باقی میمونه. یا هنوز موسم فرا نرسیده ولی این مستطیعه، با اینکه خود حج رو نمیشه الان انجام داد و باید بمونه زمان فرا برسه، اما مقدمات سفر رو باید فراهم کرد، باید بره کسی گذرنامه بگیره، باید بره بلیت بخره، باید زاد و راهله فراهم بکنه و به موقع حرکت کنه که بتونه در موسم و زمان حج اونجا حضور داشته باشه. این فتوا دادن، مواردی از این قبیل هست. و مرحوم صاحب فصول آمد یه راه حلی ارائه کرد و اونی که گفت که آقا واجب ها یا لااقل واجب مطلق در مقابل واجب مشروط دو قسمند، بعضی منجزند یعنی اونهایی که حالت منتظره درشون نیست و همون موقع باید انجام بشود، بعضی معلقند در تعلیق یک امری هستند، یک قیدی هستند، معلقند به یک قیدی. و این واجب قسم دوم واجب‌های معلق اینطوریست که واجب نباشند، وجوب آمده، واجب مقیده، واجب کارش گیره به اصطلاح، واجب در رهن زمان است مثلا، و الا وجوب آمده، خدام تعال امر فرموده است، ایجاب فرموده است، وجوب هم فعلی است، ولیکن اهتمام به واجب، قیام به واجب حالی و فعلی نیست و استقبالی است، چرا که در گرو یه قیدی است، مثلا قید زمان است، باید دلوک انجام شود تا این بتواند. حج اینکه در موسم خاص و در مکان خاص باید انجام بشود باعث شده است که خود حج رو، خود واجب رو الان مکلف مستطیع نتونه انجام بده. اما چون وجوب آمده دیگه، اون وجوبش فعلیست ولو واجبش استقبالیست و در ظرف مستقبل باید انجام شود، چون وجوبش فعلیست مقدمات این هم میتونه واجب باشد، و چون مقدمه وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه است، وقتی وجوب ذل مقدمه آمد علت وجوب مقدمه هم آمده، در چه الان این موظف زاد راهله تهیه کنه، واجب است که این مقدمات انجام بدهد، و اگر انجام نده وقت در موسم بگه آقا الان وقت اتیان به واجبه، اتیان به حجه، اما خب من چون زاد راهله فراهم نکردم نمیتونم، پس بنابراین من معذورم چون مقدور نیست برام، نه این دیگه عذرش پذیرفته نیست، چرا که واجب وجوب آمده بوده و بر اثر آمدن وجوب و تعلق وجوب به ذل مقدمه به تبعش مقدمه هم همون موقع بالفعل حالی وجوبش و بر او واجب است که این مقدمات رو انجام بده. مشکل رو به این ترتیب حل کرد. و در مواردی که فروع فقهیهی که در واقع با این مشکل، با این نظریه مشکلش حل میشه، با این تقسیم و با این تبیین مشکلش حل میشه زیادند. یکی مثلا آنگاه که با غیر بالغی در مثلا شرف بلوغ، فرض کنید نوجوان 14 ساله که با اتمام 14 سالش ورود به 15 سال مثلا فرض کنید که بالغ میشه، پسر دختر با ورود به 10 سال اتمام 9 سال بالغ میشود، خب این یه سلسله احکامی است که باید یاد بگیره، و به رو محض این که همون روزی که بالغ شد، همون ساعتی که بالغ شد نماز برش واجب میشه، درست وقت نماز است و بالغ شد الان نماز برش واجبه. و این اگر قبل از این که زمان بلوغ فرا رسیده باشد احکام ضروری صلات رو فرا نگرفته باشد، به محض که بالغ شد بلد نیست، نه هم حفظ کرده، نه سوره بلده، نه اذکار رو بلده، نه صلات رو بلده، مثلا نه طهارت و وضوء بلده و نه سایر احکام نماز رو بلده، خب این نمازش فوت میشه، نمیتونه نماز بخونه و تخت خواهد شد صلاتش و این میشه تارک الصلات. و لذا گفتند که قبل از آنی که زمان بلوغ فرا برسه این دست احکام ضرور رو باید نوجوان ها فرا بگیرن، در واقع واجب است بر اونها، گویی که بعضی از احکام شرطش حتی بلوغ نیست و بعضی از احکام مثل همین احکام مقدماتی که جنبه مقدماتی داره، بعضی از این وظائف مقدماتی که مقدمه وظائف شرعیه دیگر است، اینها گویی بلوغ شرطش نیست و وقتی عاقل است ولی وقتی قادر است و میتواند ولو بالغ نشده باشد بر او واجبه، یا دست کم بر اولیا این بچه، بر اولیا این نوجوان واجب است که به او نماز رو یاد بدن، احکام اولیهش رو بیاموزن و او بتونه فرا بگیره. خب این فتوا رو دادن. خب اینجا بحث بستر این که خب صلاتی که هنوز بالفعل نشده است و استقبالیه، الان این پسر مثلا فرض کنید که اوائل 14 سالگیشه، 13 ساله است و حالا یه سال دیگه، 6 ماه دیگه، یه ماه دیگه بالغ خواهد شد، یه هفته دیگه بالغ خواهد شد، این چرا باید بگیم این اعمال و این واجبات رو باید یاد بگیره، این مقدمات رو باید فرا بگیره، در حالی که ذل مقدمه اینها هنوز بالفعل نشده است؟ این فتوا دادن. مرحوم صاحب فصول آمد گفت که به این شکل حل میشه، صلات ولو اینکه مقید به زمان بلوغ و هنوز فرا نرسیده، اما وجوب به او تعلق گرفته است و در نتیجه مقدمات اون هم، وجوب بر مقدمات اون هم تعلق میگیره، پس بنابراین مقدمات اون به اصطلاح واجبه به فعله و مثل مقدمات دیگه معلق نیست مانند خود ذل مقدمه. به این ترتیب این مشکل رو مرحوم صاحب فصول خواست حل کنه. حالا ما الان در مقام نقد این موارد در خصوص بعضی مثال ها نیستیم، مثل همین مثالی که الان جا مطرح میشه که اگر بلوغ شرط همه تکالیف است از جمله مقدمات واجب، خب این به اصطلاح مسئله امداری محل تأمل خواهد شد. باز مثال دیگری که زدن، گفتن آقا کسی آب دارد به اندازه وضو گرفتن ولی هنوز وقت اذان نشده و میداند که اگر این آب و هدر بده الان وقتی اذان شد آبی گیرش نمیاد، تو دشته، تو بیابونه، تو کویره، یه قمقمه آب داره که میتونه با وضو بگیره و تا یه ساعت دیگه اذانه، پس منوی الان نماز واجب به فعل نیست، نمازش معلق است به زمان که اذان بشه، وقت اذان نشده است و آیا میتونی این آب رو بریزه زمین، همینطوری بریزه پای درختی، گیاهی حتی، و آب رو اتلاف کنه یا نمیتونه؟ میگن نه نمیتونه، وقتی میدونه که اگر این آب رو اتلاف کنه در موقع نیاز به طهارت و تطهیر و وضوع آب گیرش نخواهد آمد، این موظف این آب رو حفظ کنه. خب همین سوال و اشکال مطرح شده که خب این که هنوز این مقدمه یک ذل مقدمه است، حفظ آب، تهیه آب مقدمه ذل مقدمه به نام صلاته که وقتی واجب شد بتونه تطهیر کنه، بتونه وضو بگیره. خب اگر هنوز صلات واجب بالفعل نیست به این معنا که مقیده و در گرو مثلا زمانه، چطور مقدمش وجوبش فعلی میشه؟ مرحوم صاحب فصول گفت نه، وجوب خود واجب یعنی صلات هم بالفعله، وجوبش فعلیه، ولیکن اهتمام به انجام، به اجابت این وجوب، اهتمام به واجب معلق زمان است، او در واقع جز واجب مطلق از حیث تعلق حکم وجوب برش، اما از یه حیث دیگه معلقه و اون از حیث مقام امتثاله. امتثالش معلق است به یه زمان معینی، به اون زمان اذانه که اذان شد از این از حال تعلیق خارج می شود. ولی از این جهت که حکم خدا آمده است و وجوب به او تعلق گرفته، حالی و فعلی است. به این ترتیب با فرض وجوب واجب معلق مشکل رو اینجا به اصطلاحشون حل کردن که واجب است آب رو حفظ کنه. البته اینجا فروع دیگری هم هست که مثلا گفته می شود اگر حیوانی تشنه است، حتی اگر زمان نماز هم فرا رسیده، الان نماز بالفعل واجبه، همین الان اذان هم گفتن، این الان باید وضو بگیره، اما یه حیوانی تشنه است، همین آبم هست، اگه ندیمون حیوان تلف میشه یا حتی اذیت میشه، اینو بله شرعاً این آب رو باید بده به اون حیوان، حیوان بنوشه، تلف نشه، اذیت نشه و خودش تیمم کنه. این به اصطلاح موردم هست، این البته غیر از اون قضیه است. باز مسئله دیگه که مطرح کردن و قبلا هم گفتیم این که کسی در روز ماه رمضان هنگام صیام باید پاک باشه، غسل بر گردنش نباشه، حائض جنوب نباشه. خب صوم از کی آغاز میشه؟ از طلوع فجر. اذان صبح که شد صوم شروع شده و همه فتوا میدهند که قبل از اذان باید این فرد، این حائض، این جنوب بره غسل کنه، در حالی که کسب طهارت و غسل مقدمه صومه، وجوب نفسی که نیست، وجوب مقدمی و وجوب غیریه. ولی گفتن که با اینکه صوم هنوز ظرف تحققش فرا نرسیده و از نظر امتثال بالفعل نیست، از حالا نمیتونه روزه بگیره، از حالا نمیتونه قصد روزه کنه، باید از آن شد قصد روزه کنه و از اون موقع اصلا روزه شروع میشه، یه ساعت قبل از اذان اصلا معنی نداره روزه گرفتن و بسا بدعته و تشریعه و جائز نیست. با این همه میگن که برای روزه فردا باید در هر حال قبل از اذان، قبل از فجر، قبل از فرستن زمان آغاز روزه باید این به اصطلاح فرد غسل کنه. خب توجیه این به بیان و با تقریر مرحوم صاحب فصول به همین است که بله درسته، واجب که صوم است، معلق است از نظر اهتمام بدان، امتثال آن معلق است به زمانی، اما وجوب متعلق به آن بالفعل حالی و فعلی است. وجوب متوجه صوم شده، این آقا که الان عاقل بالغ و قادره، الان صوم برگردنش آمده، منتها کی میگه انجام بده؟ این به اصطلاح مثل بدهی نسیه میمونه، بدهی بدهکار هست، مدیون هست، اما زمان داره، قرض معجله، عجل داره، قرض معجل نیست. خب این به اصطلاح وجوب آمده، حالا که وجوب آمده، وجوب تعلق گرفته بر ذل مقدمه و این وجوب فعلی هم هست، ولو خود ذل مقدمه، خود واجب اهتمام بهش الان به اصطلاح فعلیت نداره، اما چون وجوب تعلق به ذل مقدمه گرفته، وجوب مقدمه هم تابع وجوب ذل مقدمه است، پس مقدمه هم وجوب بهش تعلق گرفته است. حالا که وجوب تعلق گرفته میتونه و باید انجام بده، انجام میده، ولی خب خود واجب معلق است به زمان و باید صحب کنه. و مثال دیگری که باز مورد دیگه است، مسئله حج که اشاره کردیم، مقدمات وجودی حج که اگر این نه وجوبی، مثل استطاعت، استطاعت مقدمی وجوبی حج، اما مثلا زاد و راحل فراهم کردن و گذرنامه گرفتن و بلیط خریدن و ثبت نام کردن و یا به موقع حرکت کردن که بتونه در موسم در سرزمین وحی باشه و این مقدمات، باید تهیه لوازم این سفر مبارک و مقدس باید انجام بشه قبل از حلول موسم، ولو خود حج باید منتظر بمون تا حلول موسم بشود، موسم حج بشود، عرفه و قربان برسد، ذی‌الحجه فرا برسد. خب چطور ما آیون فقها فتوا دادن فرمودن که این مقدمات حالی، وجوبش حالی است و باید انجام بشه، با اینکه ذی المقدمه که حج است اما به اصطلاح حالت منتظره درش هست و از نمیتونه الان امتثال کنه، الان اهتمام کنه. عرصبت که مواد منتظر حدوث زمان مناسک بشود. خب اینو به این ترتیب حل کردن که فرمودن ساق فصول که اون واجب احتمام به آن معلق است، یعنی احتمام به آن معلقه ولی وجوب بهش تعلق گرفته است، ولی کن بخوایم امتثال و احتمام کنیم در واقع در گروه آن است که زمان فرا برسد و با این نظریه این مشکل رو حل کرد. باز مورد دیگری داریم که باز اشاره کردیم به این که کسی مستطیع شده ولی هنوز زمان اعمال حج و مناسک نرسیده و یا هنوز به مشاهد مشرف نشده، باید به اون زمان مکان خودشو برسونه و در اون زمان مکان فعل حج رو و مناسک رو انجام بده. خب بگه خیلی خوالا تا 6 ماه دیگه من میخوام راه بیفتم برم مثلا مکه و اینها و الان مستطیع شدم، من میرم این پولا رو خرج یه سفر دیگه میکنم، به قول به اصطلاح حرم حرج میکنم. میگن نه جایز نیست، این باید استطاعت رو حفظ کنه. میگه آخه فرض کن که من استطاعت حفظ کنم چه فایده داره، تا 6 ماه دیگه که استطاعت به کار من نمیاد، برای اینکه من تا 6 ماه دیگه که نمیتونم حج انجام بدم تا موسم فرا نرسه. میفرمه که نه، باید حفظ کنه و تا زمان حج فرا برسه. خب این معنیش همین است که در واقع وجوب آمده، وجوب واجب به اصطلاح بالفعل و حالیه و چون وجوب خود ذی المقدمه حالی است، وجوب مقدماتش هم میتواند حالی باشد. یکی کسی بگه آخه این چه سودی داره که از حالا میگیم وجوب آمده، چون این وجوبی که لغبه، که نمیشه که این وجوب اجابت کرد، که میگیم اولا مگر تعلق وجوب تنها یک ثمر داره و اون اصل امتثال آن و اهتمام به واجب است. آیا این کم ثمره است که کسی اگر بگیم وجوب به اون واجب تعلق گرفته ولی خودشو باید در زمان معینی انجام داد و اگر این وجوب تعلق نگرفته باشد این عبد موظف نخواهد شد که مقدمات اون رو انجام بده و مقدمات فوت خواهد شد و ان اختیارن این سبب فوت خود واجب خواهد شد. اگر بگیم شارع تعالی اینجور تدبیر فرموده که وجوب رو اعلام کنه، بگه آقا تو ذمت مشغول به وجوب هست ولو اینکه خود واجب رو من قیب مقید کردم در فلان زمان و مکان انجام بدی، اون وقت تا این نتیجه رو بده که این فرد موظف باشد که برود مقدمات رو شرعن موظف باشد، حالا عقلن که موظفه، شرعن موظف باشد که برود این مقدمات رو فراهم بیاورد. این آیا کم ثمریست و آیا این خود نمیتواند حکمت قلمداد شود و یا در حد علت نسبت به وجوب مقدمات مؤثر باشد، کارساز باشد؟ لغو نیست و میتواند این به اصطلاح فایده و برکت رو داشته باشه. از صحبت که این نظریه و راهکاری رو که مرحوم صاف فصول ارائه فرمودند، خب یک راهکاره و کمابیش هم بعد از او این پیشنهاد و این اقتراح و این ابتکار ایشون پذیرفته شده، ولی پیش از اون بزرگوار و پس از او راهکارهای دیگری هم ارائه شده. یکی از راهکارهایی که ارائه شده بوده پیش از ایشون راهکاری است که مرحوم محقق اردبیلی مطرح فرموده. فرموده است که ما میتونیم اینجوری بگیم که ما یه واجب تهیعی داریم، یه واجب مثلا فرض کنید که اصالی، واجب غیر تهیعی. بعضی امور واجبند به وجوب نفسی، مستقلا واجبند، و اما خب این کارکردشون این است که مقدمه میشوند برای یه واجب دیگه، گره یه واجب دیگر رو میگشایند. اما این نه از اون جهت که مقدمه اند و به اعتبار اون غیر واجب میشوند تا بگیم واجب غیری هن. نه، واجب نفسی هن. خدا متعال آمده است اینو واجب فرموده، نفسی هم واجب فرموده، گفته خودش به خاطر خودش واجب است، مطلوبیت داره. مطلوب من است که این کار الان انجام بدی، مطلوب من است، من ایجاب نفسی میکنم. اما چرا ایجاب نفسی میکنم؟ فلسفش اینه که تو آماده میشی برای اینکه اون واجب دیگر منو به موقع انجام بدی، اون فوت نشه. و فرموده است که ما دو جور واجب داریم، واجب تهیعی و واجب به اصطلاح غیر تهیعی. و واجب تهیعی بر همه واجب است و همه باید انجام بدهند، فی نفسه هم واجب است. به این ترتیب پس بنابراین مقدمات، وجوب مقدمات حالت تهیعی داره و می شود. وقت در مسئله تعلم نوبالغ و پیش از بلوغ این جواب رو داده، البته نسبت به این مورد این راه حل و ارائه فرموده، ولی قابلیت تعمیم داره، میتونیم بگید در سایر مسائل هم همینطوره، همونطور که در تعلم نوجوان به بلوغ نرسیده، بالغ نشده، میگیم واجب است به وجوب تهیعی. یعنی خود این که بچه مسلمون باید آماده بشود برای پذیرش تکلیف و تشریف به ساحت الهی، به ساحت دین، به ساحت شریعت در موقع، این باید آماده شه. این آمادشون واجبه، این آمادگی واجب است، این وجوب آمادگی است. آماده باش، خدا متعال قبل از جهاد، قبل از جنگ، قبل از عملیات، قبل از حمله دشمن شیطان در محراب و قبل از آغاز حرب با شیطان آماده باش داده است. این حالا ما با این تعبیر بگیم که کلام مرحوم مقدس اردبیلی بهتر جا بیفته. انگار خدا متعال فرمانده است که میداند و نظامیان و افراد تحت فرمان او هم میدانند که 6 ماه دیگه دشمن بر ناس حمله کند، 1 ماه دیگر، 1 هفته دیگر دشمن بر ناس حمله کند. وقت میفرماد که از حالا من آماده باش میدم. تو حق نداری بگی که حالا که دشمن حمله نکرده، که مثل خیلی ها که نسبت تهاجم فرهنگی چنین رفتار کردن و نسبت به سایر تهاجم هایی که به جامعه ما شد چنین رفتار کردن و مثل کپک سرشون کردن زیر برف تا شکار شدند و بچه‌هاشون از دست دادن، خودشون از دست دادن، جامعه ما فرهنگشون از دست داد. به هر حال آماده باش خدا داده، یه وجوب آماده باش داریم، آماده شدن، وجوب تهیعی. مرحوم مقدس اردبیلی این طور مسئله رو حل کرده، فرموده است که این یه نوع وجوب خاصی است، وجوب تهیعی، و وجوب تبعی هم نیست، خود به خود مطلوبیت داره، آماده شدن مطلوبیت داره و اعلام تهیع، اعلام انقیاده. خب این مثلا یه راه حلی است که مرحوم محقق اردبیلی قبل از صاحب فصول برای حل این معضل در مورد وجوب تعلم قبل از بلوغ ارائه فرموده که میشه همین رو نسبت به سایر موارد که فقهای ما فتوا دادند و بعضی اونها رو مورد اشاره قرار دادیم هم تعمیم داد، گفت اونجا هم مقدمات به واجب به وجوب تهیعی هستند. این حالا یه راه حلیشون برمیده. راه حلهای دیگری هم گفته شده که قبلا هم اشاره کردیم، بذاریم جلسه بعد اون راه حل ها رو تبیین کنیم. راه حلی که مرحوم شیخ فرموده بود، راه حلی که مرحوم آخوند خراسانی فرموده است، راه حلی که حضرت امام فرموده است، راه حلی که مرحوم آقای خویی فرموده است و راه حل هایی که دیگران هم برای این معضل و این عویسه ارائه کردن، اونها رو هم گزارش میکنیم. خیلی تأمل نمی کنیم به نقد اونها هم نمی پردازیم، از باب این که فقط گفته باشیم که حل معضل و عویسه مقدمات مفوته منحصر نیست در راه حلی که مرحوم صاحب فصول بیان فرموده است. انشاءالله ادامه بحث رو به جلسه بعد و شنبه موکول میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.